ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته غازی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. اسرائیل چندین قایق ناوگان بین المللی صمود را توقیف کرد. تخلیه مناطق اطراف دریاچه ارومیه به دلیل طوفان نمک آغاز شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. آنها از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های این سازمان را به اجرا بگذارند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و از اقدامات تنش‌زا پرهیز کند. همزمان روسیه در موضع‌گیری کاملا مخالف اعلام کرد که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
Which they basically killed. We do not recognize the snap back as coming into force.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز چهارشنبه در آستانه آغاز ریاست دوره‌ای مسکو در شورای امنیت گفت که ما در دو واقعیت موازی زندگی می‌کنیم، زیرا برای برخی تحریم‌ها بازگشته، برای ما خیر. این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم و اجرا نخواهد شد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد تعدادی از سرنشینان ناوگان بین المللی صمود را بازداشت کرده، به سمت خاک اسرائیل میبرد و مراحل اخراج آنها انجام خواهد شد. ناوگان بین المللی صمود متشکل از ده‌ها قایق حامل کمک‌های انسان دوستانه برای مردم غزه است. برخی از سیاستمداران شناخته شده از جمله از کشورهای اسپانیا و ایتالیا و همچنین حامیان شناخته شده حقوق فلسطینیان از سرنشینان این ناوگان هستند. اسرائیل میگوید این ناوگان در حال نقض محاصره دریایی در آب‌های مجاور غزه است. ترکیه، برزیل، اسپانیا و مالزی از جمله کشورهایی هستند که توقیف چندین قایق ناوگان و بازداشت سرنشینان آنها را محکوم کردند. رئیس جمهور کولومبیا در واکنش به این رخداد هیئت دیپلماتیک اسرائیل را اخراج کرد. بنابر گزارش‌ها همچنان برخی از قایق‌های این ناوگان به سمت نوار غزه در حرکت هستند. شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های مسئول در ایران از آغاز روند مهاجرت روستاییان و تخلیه ساکنان مناطق اطراف دریاچه ارومیه به دلیل اثرات طوفان نمک ناشی از خشکی این دریاچه خبر دادند. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، دریاچه ارومیه به بدبینانه ترین حالت خود نزدیک شده و به همین دلیل تخلیه استانهای مجاور ارومیه در حال آغاز شدن است. حاکم ممکان، نماینده ارومیه در مجلس، هم گفته که مهاجرت تدریجی روستانشینان حوزه آبریز دریاچه شروع شده و این یک سنگ خطر جدی است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران بود، طی دو دهه گذشته به دلیل مدیریت ناپایدار منابع آب، سدسازی گسترده و خشکسالی شدید به شدت کوچک شد و در آستانه نابودی کامل قرار گرفت. و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به صورت مشروط موافقت کرد. به گفته سخنگوی مجمع، ایران کنوانسیون CFT را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن دهنبی روز چهارشنبه گفت ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد.
در مجلس شورای اسلامی یک شرطی گذاشته شده بود که جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی عمل خواهد کرد. در مجمع تشخیص یک شرط دیگر هم اضافه شد به این، در چارچوب قانون اساسی و همچنین در چارچوب قوانین داخلی خودش. این یعنی اینکه اگر جایی مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشه، اون چیزی که ملاک عمل خواهد بود قوانین داخلی جمهوری اسلامی خواهد بود.
CFTA یکی از دو کنوانسیونی است که تصویب آن شرط خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF محسوب شود. لایحه دیگر، کنوانسیون پالرمو، اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. پرونده این لوایح حدود 16 سال پیش گشوده شد، اما مخالفت‌های امنیتی و سیاسی باعث شد سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شوند. دولت مسعود پزشکیان با توجه به فشارهای بین‌المللی و انسداد بانکی از رهبر جمهوری اسلامی خواست دستور بررسی دوباره این لوایح را صادر کند. با موافقت علی خامنه‌ای با این درخواست، هر دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. همزمان به نظر می رسد چراغ سبز مشروط مجمع به CFTA بیش از آن که گرهی حقوقی را باز کند، اقدام سیاسی برای کاهش فشارهای بین المللی و ارسال پیام همکاری محدود به جامعه جهانی است. تصویب CFTA با حساسیت‌های ویژه‌ای همراه بود، زیرا برخلاف پالرمو که بر مقابله با جرایم سازمان یافته متمرکز است، CFTA به تامین مالی تروریسم می پردازد. مفهومی که تعریف آن در سطح جهانی یکسان نیست و اغلب به مناقشه سیاسی میان دولت‌ها بدل می‌شود. موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت درست در مقطعی صورت گرفته که غربی‌ها تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره فعال کردند.
از رویا کریمی مجد میشنیدید و ادامه خبرها. جین گودال، فعال سرشناس حفاظت از شامپانزه ها در 91 سالگی در آمریکا درگذشت. مؤسسه جین گودال در بیانیه اعلام کرد که او در حالی که در جریان یک تور سخنرانی در آمریکا بود، در ایالت کالیفرنیا بر اثر مرگ طبیعی درگذشت. بر اساس بیانیه این مؤسسه، یافته های جین گودال انقلاب بزرگی در علم ایجاد کرد و او مدافعی خستگی ناپذیر برای حفاظت و احیای دنیای طبیعی ما بود. جین گودال در سال 2002 لقب پیام‌آور صلح سازمان ملل را دریافت کرد. او علیه استفاده از حیوانات در تحقیقات پزشکی و باغ وحش‌ها فعالیت می‌کرد. سازمان ملل متحد مراتب تأسف خود از درگذشت جین گودال را اعلام کرده و در بیانیه‌ای گفت او میراثی شگفت‌انگیز برای بشریت و طبیعت بر جای گذاشت. جین گودال در سال 2018 و همزمان با بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست در ایران، یکی از بیش از 130 فعالی بود که با نامه به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی آنها شده بود. مهدی تاج، نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، در نامه‌ای به رئیس فیفا اعتراض خود را نسبت به عدم صدور روادید آمریکا برای اعضای فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد. دولت آمریکا برای او و 7 نفر دیگر از اعضای فدراسیون فوتبال که قرار بود در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند، روادی صادر نکرده. خبرگزاری تسنیم نوشت تاج که رابطه نزدیکی با اینفانتینو رئیس فیفا دارد، این مسئله را به او منتقل کرده و ممکن است با ورود رئیس فیفا مشکل برای برخی افراد حل شود. فدراسیون فوتبال پیشتر برای 9 نفر از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون، هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون، امیر قلعه‌نویی سرمربی، سعید الهویی مربی و مهدی محمد نبی مدیر تیم ملی فوتبال درخواست روادید کرده بود. ایالات متحده روز چهارشنبه در ادامه اجرای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مجموعه ای از تحریم‌های تازه را اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 21 نهاد و 17 فرد را به دلیل مشارکت در خرید فناوری‌ها و تجهیزات حساس برای وزارت دفاع ایران، برنامه موشکی و هواپیماهای نظامی به فهرست سیاه افزود. به گفته این وزارتخانه، شبکه تحریم شده در تهیه فناوری برای سامانه‌های پیشرفته موشک‌های زمین به هوا و هلیکوپترهای ساخت آمریکا نقش داشته. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد که 71 فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را در چارچوب بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هدف تحریم قرار داده. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، بانک‌ها، شرکت‌های انرژی و اشخاص دخیل در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران در این فهرست قرار دارند. عناوین چند خبر امروز. دادگاهی در آلمان یک عضو داعش را به 5 سال زندان محکوم کرد. شبکه تلفن همراه و اینترنت در افغانستان بار دیگر فعال شد و دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده امنیت و حاکمیت ارضی قطر را تضمین می‌کند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.